ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. نوزدهم دی ماه سال 1398 خورشیدی است. یک روز پنجشنبه که برابر است با نهم ماه ژانویه سال 2020 میلادی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. همچنین سلام گرم همه ما در این رادیو به همه شما هر کجای ایران و جهان که هستید. الهی روانشاد هستم. شما رو با حوصله تلاش همکارانم همراهی میکنم و اجازه بدید که اول به خبرها بپردازیم که روزی است پرخبر و بشنویم اونها رو از حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، مجله نیوزویک به نقل از چند منبع گزارش داده است که هواپیمای بوئینگ 737 اوکراینی با دفاع ضد هوایی ایران سرنگون شده است. نیوزویک منابع خود را یک منبع رسمی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون، یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا و یک مقام اطلاعاتی عراق ذکر کرده است. این سه منبع معتقدند که هواپیمای اوکراینی با یک موشک تور یک ساخت روسیه سرنگون شده است. این دو مقام آمریکایی به نیوزویک گفتند که بر اساس ارزیابی آنان این واقعه به طور تصادفی و در آماده باشه پس از پرتاب موشک به پایگاه آمریکا در عراق رخ داده است. همچنین شبکه تلویزیونی CBS گزارش داد که قبل از سقوط هواپیمای اوکراینی آمریکا شلیک دو موشک را ردیابی کرده است. یک فروند هواپیمای بوئینگ 737 که بامداد چهارشنبه فرودگاه امام خمینی تهران را به مقصد کیف پایتخت اوکراین ترک کرده بود، دقایقی پس از پرواز دچار آتش سوزی شد و در شهرستان شهریار استان تهران سقوط کرد. در این حادثه همه 176 سرنشین این هواپیما کشته شدند که 146 تن از آنان ایرانی و بقیه شهروندانی از کانادا، افغانستان، سوئد و اوکراین بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به خبرنگاران در کاخ سفید گفت سقوط هواپیمای اوکراینی مشکوک است و ممکن است توسط کسی به اشتباه ساقط شده باشد.
I have my suspicions because other people have their suspicions also, but somebody could have made a mistake on the other side, could have.
من مشکوک هستم زیرا دیگرانی هم مشکوک هستند. ممکن است کسی در آن طرف اشتباه کرده باشد. از طرف ما نبوده. هیچ ربطی به ما ندارد. ممکن است کسی اشتباهی کرده باشد. برخی میگویند مشکل فنی بوده. شخصا فکر میکنم این جای سوال داره. ایدئال اینه که جعبه سیاه را به بوئینگ بدن، ولی اگر به فرانسه یا کشور دیگری هم بدن باز خوبه. حس من این است که واقعی بسیار وحشتناک رخ داده.
از سوی دیگر روزنامه گاردین چاپ لندن گزارش داد مقامات بریتانیایی نیز اطلاعاتی را دیدند که میتواند نشانگر اصابت موشک ضد هوایی ایران به هواپیمای اوکراینی باشد. یک سخنگوی نخست وزیر بریتانیا گفت این اطلاعات با نگرانی بسیار در دست بررسی است. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا خواستار تحقیقات معتبر و شفاف در این باره شده است. پیش از این حسن رضایی فر رئیس کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری گفته بود در محل سقوط هواپیمای بوئینگ 737 اوکراینی هیچ قطعه موشکی پیدا نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس او گفت عکسی که مبنی بر پیدا شدن قطعه موشک در نزدیکی محل سقوط هواپیما در فضای مجازی منتشر شده از منبع غیر موثق بوده و رسما این عکس را رد کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید دونالد ترامپ از متحدان اروپایی آمریکا خواهد خواست که از برجام خارج شوند. مایک پنس روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس گفت آقای ترامپ قرار است ظرف روزهای آینده در تماس با متحدان اروپایی از آنان بخواهد که از توافق به گفته او فاجعه بار هسته‌ای با تهران خارج شوند و از ایران بخواهند از تروریسم و بلندپروازی هسته‌ای دست بکشد و به جامعه جهانی بپیوندد. از سوی دیگر خانم کلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت اعلام کرد که ایالات متحده هم آماده اقدامات دفاعی بیشتر است و هم آماده است بدون پیش شرط وارد مذاکره جدی با ایران شود، با این هدف که جلوی خطرات بیشتر برای صلح و امنیت بین الملل گرفته شود. و امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران حملات روز چهارشنبه به پایگاه نظامی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق را آغاز یک عملیات بزرگ خواند.
عملیات شهید سلیمانی و انجام ضربات موشکی به یکی از مهمترین پایگاه‌های آمریکا، این در واقع آغاز این عملیات بزرگ بود. یه حرکتیه که انشالله ادامه پیدا خواهد کرد در کل منطقه.
حاجی زاده در کنفرانس خبری روز پنجشنبه‌اش بار دیگر ادعای کشته شدن ده‌ها تن از نیروهای آمریکایی در این حملات را تکرار کرد، در حالی که رئیس جمهور آمریکا و فرماندهی ارتش عراق می‌گویند حملات موشکی روز چهارشنبه هیچ تلفاتی نداشته است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و گزیدی از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تحولات تازه در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی.
از بعد از ظهر این احتمالی که هواپیمای اوکراینی با اصابات موشک ضد هوایی ایران سقوط کرده در اولویت قرار گرفته.
امیر حاجی زاده حمله به پایگاه‌های آمریکا را آغاز یک عملیات بزرگ خوانده که ادامه پیدا خواهد کرد.
خب اگر قاعدتاً کسی کشته میشد ممکن بودش که این عملیات ادامه پیدا بکنه و خب درد سرساز باشه. تصمیم گرفتن که تجهیزات و تأسیسات که توش پرسنل آمریکایی، نیروهای نظامی آمریکایی حضور نداشتن رو بزنن طبیعتاً.
و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد میگوید خواست دونالد ترامپ برای همکاری با ایران باور نکردنی است.
در موردی که میگه این برنامه بخشی از یک برنامه بزرگتر است، آقای حاجی زاده دروغ میگه. این بخشی از صحبت‌های او داره خرج داخلی است و شاهد خواهیم بود که اگر وضعیت به همین صورت ادامه پیدا بکنه، جمهوری اسلامی اونطور که آقای ظریف هم بهش تاکید کرده قصد مبادرت به حمله دیگری رو نداره.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دست کم دو مقام آمریکایی روز پنجشنبه به رسانه‌های این کشور اعلام کردند که هواپیمای اوکراینی که روز چهارشنبه هفته جاری در اطراف تهران سقوط کرد، به احتمال زیاد پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به اهداف آمریکایی در عراق تصادفی توسط ایران ساقط شده است. یک فروند هواپیمای بوئینگ 737 که بامداد چهارشنبه فرودگاه امام خمینی تهران را به مقصد کیف پایتخت اوکراین ترک کرده بود، دقایقی پس از پرواز دچار آتش سوزی شد و در سبا شهر از توابع شهرستان شهریار سقوط کرد. این هواپیما دارای 167 مسافر و 9 خدمه پرواز بود که تمامی افراد در این سانحه جان خود را از دست دادند. همکارم رضا جمالی که جزئیات این خبر را به دقت دنبال کرده در استودیو با ما همراه است تا در این باره جزئیات بیشتری را به ما ارائه کند. رضا، به استودیو خوش آمدین. آخرین گمان زنی ها درباره سقوط این هواپیما تا به اینجای کار چه بوده؟
ممنون. سلام میکنم به شنوندگان گرامی. مهمترین خبری که الان منتشر شده اینه که این هواپیما به گفته یه برخی از مقامات آمریکایی به خاطر سقوط مثلا مشکل فنی موتور هواپیما نبوده، بلکه حمله موشکی بوده. چند مقام، دست کم دو مقام، اونطور که برخی از رسانه‌ها از جمله شبکه خبری CBS، CNN و سایت شبکه نیوزویک گزارش داده، میتونسته این هواپیما به وسیله پدافند موشکی ایران ساقط شده باشه، با توجه به اینکه زمانی که این هواپیما افتاده بودن ساعتی بعد از حملات موشکی سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکایی در عراق بوده. نام دقیق این مقامات آمریکایی منتشر نشده، اما این دو مقام آمریکایی که این رسانه‌ای که گفتم شبکه CBS بهشون اشاره می‌کنه، میگه بر اساس اطلاعات ماهواره‌ای، جمع‌آوری سیگنال‌های راداری و رادیویی امواج مادون قرمز تایید می‌کنه که سقوط این هواپیما بر اثر موشک بوده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم دقایقی پیش به خبرنگاران در کاخ سفید درباره سقوط این هواپیما گفتش که مشکوک است و ممکنه که توسط کسی به اشتباه ساقط شده باشه، که به بخشی از صحبت‌های آقای ترامپ گوش می‌کنیم.
Well, I have my suspicions. It was very I don't want to say that because other people have those suspicions also. It's a tragic thing when I see that. It's a tragic thing.
من ظن خودم را دارم. نمی‌خوام بگویم. دیگران هم ظن خودشان را دارند. یک تراژدی است. کسی ممکن است آنجا اشتباهی مرتکب شده باشد. هواپیما داشت بر فراز محل خطرناکی پرواز می‌کرد و ممکن است کسی اشتباه کرده باشد. برخی میگویند مشکل فنی بوده. من به شخص معتقدم مشکلی نیست. بالاخره جعبه سیاه را تحویل می‌دهند. بهترین گزینه این است که به بوئینگ تحویل دهند، اما اگر به فرانسه یا کشور دیگر هم تحویل بدهند خوب است. احساس میکنم اتفاق خیلی بدی افتاده، اتفاقی ویرانگر.
صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود. همچنین دقایقی پیش هم شبکه خبری CBC کانادا به نقل از برخی مقامات دولت کانادا خبر داد که گزارش‌های اطلاعات آمریکا رو این کشور در رابطه با نحوه ساقط شدن این هواپیما با موشک پذیرفتن و تا حدود چیزی نیم ساعت دیگه، 20 دقیقه دیگه، جاستین ترودو نخست وزیر کانادا قرار هست که در یک کنفرانس خبری در همین باره صحبت کنه. می‌دونیم که شماری از مسافران این هواپیما ایرانی کانادایی بودند، چیزی حدود 63 نفر که در بین اونها نخبگان دانشگاهی هم حضور داشتند. روزنامه بریتانیایی گاردین هم ساعت پیش گزارش داد که مقامات رسمی در بریتانیا هم بر اساس مشاهدات برخی شواهد تایید کردند که سقوط این هواپیما میتونه بر اثر اصابت موشک باشه. در همین حال از طرف منابع ایرانی، علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی ایران در گفتگو با ایسنا میگه که برخورد موشک با این هواپیمای اوکراینی از لحاظ علمی غیر ممکنه و غیر منطقی خونده و گفته که همزمان با این هواپیما چند پرواز داخلی و خارجی در همون فضا در ارتفاع 8000 پایی در حال پرواز بودن که موضوع برخورد موشک به این هواپیما رو نمیتونه تایید کنه. و همچنین ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح ایران، هم این ادعا رو دروغ محض خونده و گفته که هیچ کارشناس نظامی و سیاسی این موضوع رو نمیتونه تایید کنه. پیش از این هم حسن رضایی فر رئیس کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری ایران گفته بود که در محل سقوط هواپیمای بونگ 737 اوکراینی هیچ قطعه موشکی پیدا نشده. او گفته که عکسایی که در شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه مبنی بر پیدا شدن قطعات موشک در نزدیکی محل سقوط این هواپیما از منابع غیر موثق بوده.
خب مقامات اوکراینی درباره این حادثه چه نظری دارن؟ البته یادآوری کنم که شنوندگان گرامی همراه ما باشید، اوکسانا بهشتی از کیف هم برای ما گزارشی خواهد داشت.
احتمالاً اوکسانا بیشتر توضیح خواهد داد. دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین اولکسی دانیولوف در گفتگو با رادیو اروپای آزاد ساعتی پیش گفت که ما همه سناریوها رو بررسی می‌کنیم. مأموریت بازرسان این کشور که در تهران به سر می‌برن دقیقاً برای همین هست. این مقام اوکراینی گفته که 7 گزینه احتمالی مد نظر هست که 3 موردش محرمانه است نمی‌تونه بگه و در 4 موردی که مطرح کرده، یکیش اصابت موشک از طرف موشک روسی بوده مطرح کرده، دوم خرابکاری تروریستی و انفجار در موتور هواپیما از دیگر مواردی بوده که این مقام ارشد دولت اوکراین مطرح کرده و گفته که این همچنان ادامه خواهد داشت تحقیقاتشون در این زمینه. همزمان دولت اوکراین هم یه نامه داده به سازمان ملل و خواستار حمایت این نهاد شده که در کشف حقیقت سقوط این هواپیما کمک کنه. رئیس جمهوری اوکراین تماسی داشته با چند کشور اروپایی از جمله بریتانیا و سوئد و خواسته که از امکانات اون کشورها در تحقیقات سقوط این هواپیما استفاده بشه.
و در نهایت روند تحقیقات تا به اینجای کار چگونه بوده از سوی کارشناسان ایرانی و طرفهای خارجی؟
سازمان هواپیمایی ملی ایران روز پنجشنبه اعلام کرده که کارشناسان اوکراینی که شامل کارگروه‌های بررسی سوانح، مدیریت بحران، تشخیص هویت، روابط بین‌الملل و نمایندگان شرکت بهره بردار که مختص این هواپیما بوده وارد تهران شدند. رئیس سازمان هواپیمایی در این باره علی عابدزاده یه توضیح کوتاهی داده و هم بشنویم.
قرار شد تیم اوکراینی با هماهنگ ما این رو بازدید کنند، یک ارزیابی داشته باشیم و مشخص کنیم که آیا چه کارهایی رو باید انجام شد. اولویت رو گفتیم بازسازی و بازخوانی اطلاعات در کشور جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی ملی ایران بود. همچنین یه مقام مسئول دیگه در سازمان هواپیمایی ایران روز پنجشنبه گفت که کانادا و سوئد هم نمایندگان خودشون رو برای حضور در روند بررسی سانحه این هواپیما معرفی کردند و گفته که طبق قوانین ایکاو مانعی برای حضور کشورهایی که شهروندانشون رو در چنین حوادثی از دست میدن وجود نداره. این مقام شرکت هواپیمایی ایران همچنین گفته که بر اساس قوانین بین‌المللی صنعت هوانوردی در این سانحه در هر کشوری که روی بده همون کشور مسئول بررسی این سانحه خواهد بود. همچنین هیئت امنیت حمل و نقل کانادا هم اعلام کرده که بر پایه توافقات بین‌المللی ایران میتونه مسئول یا رهبر تحقیقات روند بررسی سقوط این هواپیمای اوکراینی باشه. در ضمن وزارت خارجه کانادا هم ساعت پیش در بیانیه‌ای از دولت ایران خواست تا شرایط رو برای صدور ویزا برای تیم تحقیقاتی این کشور به ایران فراهم کنه. می‌دونیم که صبح پنجشنبه وزرای خارجه ایران و کانادا هم در همین باره با هم تلفنی گفتگو کردن.
شاید بعد سپاسگزارم رضا جمالی همکارم اینجا بود. شاید بعد نباشه برای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بگیم که در این هواپیمایی که 176 نفر در اون کشته شدن، تعداد زیادی از دانشجویان نخبه و اساتید دانشگاه مقیم ایرانی مقیم کانادا بودند و ما براتون خبر داشتیم در مورد اینکه تنها از یک شهر کانادا 27 نفر ایرانی کانادایی ایرانی تبار در این هواپیما بودند. اجازه بدید که الان به سراغ اوکسانا بهشتی بریم، خبرنگار رادیو فردا در کیف پایتخت اوکراین، و در مورد دیدگاه مقامات اوکراینی از او بشنویم.
از بعد از ظهر این احتمالی که هواپیمای اوکراینی با اصابات موشک ضد هوایی ایران سقوط کرده در اولویت قرار گرفته. بعد از ظهر دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین اعلام کرد که البته 4 گزینه تحت بررسی، اما به احتمال قوی همین گزینه که مطرح کردم در اولویت. و در حالی که این هیئت کارشناسی اوکراینی اوکراینی در ایران کار میکنن، این گزارش مقامات اوکراینی که در رسانه‌های اوکراینی منتشر شده از این حکایت دارد که اون دلیل اولیه که ایران مطرح کرده بود درباره آتش‌سوزی در موتور هواپیما با شواهدی که هیئت اوکراینی مشاهده کرده مطابقت نداره. ظاهرا اون آثار آتش‌سوزی که باید رو موتور دیده بشه مشاهده نشده، دیده نشده، و الان تو ساعت‌های آخر این اطلاعات بیشتر از طریق رسانه‌های غربی منتشر میشه، مبنی بر این که مقامات آمریکایی، مقامات غربی میگویند این احتمال رو میدن که هواپیمای اوکراینی توسط موشک ایرانی سرنگون شده. البته اکثر مقامات اوکراینی میگن که نباید فعلا درباره این موضوع یک نتیجه گیری رسمی کرد. همه میگن باید منتظر بالاخره دستاوردهای و کارهایی که هیئت اوکراینی در ایران میکنن باید منتظرش باشیم، ولی الان عملا هیچ رسانه ای نیست که احتمال دیگه رو بررسی بکنه و تقریبا هر دقیقه به دقیقه یه مطلب دیگه منتشر میشه و میشه گفت که حداقل در رسانه ها در فضای مجازی این اطمینان به وجود اومده که هواپیمای اوکراینی سرنگون شده.
از اوکسانا بهشتی خبرنگار رادیو فردا در کیف پایتخت اوکراین میشنیدیم در مورد واکنش مقامات مسئول اوکراینی در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی در منطقه محدوده شهریار در ایران. و ما عزیزان به سراغ حامد محمدی، کارشناس هوانوردی و نویسنده کیهان لندن بریم. آقای محمدی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در مورد این هواپیمایی که سقوط کرد در ایران گپ و گفت بسیاریه. به تازگی مجله نیوزویک و شبکه تلویزیونی CBS گزارش دادن که هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین، همون هواپیمایی که در نخستین ساعت بامداد چهارشنبه در نزدیکی شهریار سقوط کرد، مد نظر به علت اصابت 2 موشک گفته میشه که ساقط شده. ارجبی شما در این باره چه هست؟
اون چیزی که سبب شد کارشناسان نظامی و هوانوردی دنیا به این سانحه مشکوک بشن 2 مورد بود. یکی پراکندگی قطعات ریز و درشت هواپیما در گستره و شعاع زیادی از روی زمین بود که نشون میداد این هواپیما قبل از انفجار اصلی در بالا روی آسمون با 1 یا 2 انفجار دیگه روبرو بوده. دوم، فیلمی که از این هواپیما منتشر شد که نشون میداد قبل از سقوط مثل یک شهاب سنگ گداخته قطعات درشت که آتش دورش بود و قابل مشاهده بود از هواپیما جدا میشه، روی زمین میریزه و در نهایت اون قسمت بزرگ هواپیما به زمین برخورد میکنه و انفجار نهایی بود. اینها سبب شد که کارشناسان بهش مشکوک بشن. اون چیزی که در حد منتشر شدن یک عکس در فضای مجازی از قطعه موشک بود قابل استناد نیست. همین 2 فاکتور برای اینکه کارشناس‌ها رو حساس بکنه کفایت میکنه. حالا بر اساس گزارش‌هایی که خود شما دادید 4 یا 7 گزینه رو به عنوان سناریوی فرضی مطرح کردن که در هر بررسی سانحه هوایی سناریوها و فرضیات مطرح میشه و بعد دونه دونه میرن برای پیگیری کردن شواهد و مدارکی که دال بر اون باشه. اما تا دسترسی به جعبه سیاه هواپیما فراهم نشه، در اطلاعات دقیق و کارشناسی شده رو باید از تو اون در آورد. ما بقیش حدس و گمانه با احتمالات کم و زیاد. جعبه سیاه هواپیما که نارنجی رنگ هم هست دو بخش داره، بخشی که ثبت اطلاعات پرواز داخلشه FDR و بخشی که صدای کابین خلبات و مکالمات رو با برج رو ثبت میکنه CVR. اینها باید بررسی باشه که جمهوری اسلامی فعلا داره میگه خسارت دیده و معیوب شده. در این چهار گزینه‌ها یک، احتمال برخورد موشک پدافند هوایی جمهوری اسلامی با توجه به اوضاع منطقه محتمل ترین گزینه است که قابل بررسی از لاشه هواپیما، ترکش هایی که روی هواپیماست، جنس مواد شیمیایی که از بدنه هواپیما باقی مونده، اینا همه میتونه آزمایش بشه، تحت نمایندگی های کشورهای مختلف بشنن بررسی بکنن. جاسازی بمب یکی از گزینه هاست که داخل این گزینه ها من شنفتم که بهش تقریبا تا حدودی اشاره شده. و گزینه بعدی احتمال برخورد موشک یک پهپاد اطراف هواپیما. یه سری علائم مشکوک یک روز بعد از اینکه قاسم سلیمانی کشته شد هست که اونها خب در کمتر در دسترس عمومه. سایتی هست به اسم فلایت رادار 24 که اطلاعات هواپیماهای نظامی و گاهن پهپادها رو میشه از توش درآورد، در دسترس عموم هستش. یک هواپیمای روسی 24 ساعت بعد از اینکه قاسم سلیمانی کشته شد از آسمان لیبی حرکت میکنه، میره در لاذقیه سوریه، پرواز میکنه، میاد سمت عراق، از بغداد رد میشه، میره به مرز ایران حوالی کرمانشاه، شروع میکنه به حرکات غیرعادی و اسرفتن، وارد آسمان ایران میشه، برای خودش چرخ میزنه، میاد نزدیک تهران میشه، از اون محلی که 24 ساعت بعدش سقوط اتفاق افتاد رد میشه و میره. این هواپیمای توپولوف روسی برای نیروی هوایی روسیه بوده که غالبا وقتی حرکت میکنه یکی دو سه بعد یا پنج هواپیمای جنگنده اطرافشن که ما هنوز نمیدونیم این جنگنده ها تو این پرواز بودن یا نه، چون سایت فلایت رادار 24 اون رو نشون نمیده. بر این اساس اگر دیدیم علاوه بر اینکه خود پدافند، سیستم پدافند سپاه یا ارتش جمهوری اسلامی زیر سواله یا پهپادهاش، اگر بعدها شنفتیم که روزها هم رد پاشون در این داستان دیده شد، نباید زیاد شک کرد.
آقای محمدی، و این به چه دلیله؟ چرا باید هواپیمای روسی چنین مانور یا چنین تمرین رو انجام میداده؟ یعنی آیا از دیدگاه شما بر اساس آنچه که از فلایت رادار 24 کسب کردید سناریویی در کار بوده؟
این که یک سناریو در کار بوده یا نبوده واقعا تشخیصش برای ما و حتی سازمان‌های امنیتی خیلی از کشورهای دنیا معلوم نیست. اما چیزی که داستان رو مشکوک‌تر می‌کنه اینه که این هواپیما از زمانی که از لیبی و سوریه حرکت کرد تا ایران 4-5 بار شماره پرواز خودش رو عوض کرد، کدهای ناشناس داشت. این خودش یکی از علائمیه که میتونه بعدها روش بررسی بشه که علت این پرواز هواپیمای روسی و پروازهای دیگه‌ای که اینجوری که دارم خدمتتون میگم بر اساس گزارش نیروی هوایی داخل ایرانه که این هواپیماها حدود 24-5 ساعت قبل از اینکه این سانحه اتفاق بیفته در ارتفاعات بالا صدای هواپیما شنفته میشد اما رادار اونها رو نشون نمیداد. اینه که میگم برای ارتفاع بالای 45,000 پاس، یعنی جایی که دیگه هواپیماهای کامرشیال تجاری پرواز نمیکنن، هواپیماهای نظامی در دسترسه یا پهپاد. اینها چیزهایی که به زودی احتمال میدم از حرفهای اوکراینی ها پیداست که اینها رو مطرح بکنن. نبرد بین اوکراین و روسیه برای امروز و دیروز نیست، مدت ها هستش. نشون که در قضیه سقوطی که سال 96 اتفاق افتاد بر فراز اوکراین روس ها بودن که اونجا دخالت داشتن و تا به امروز هم وقتی سوابق رو بررسی میکنیم که یک بخشی از بررسی سوانه هوایی بر اساس سوابقه، میبینید تو سالهای گذشته هواپیماهای بوئینگ پرقدرتی بودن که همه نو تازه ساز بودن، یا از صفحه رادار محو شدن یا در تیررس موشک های روسی یا نامشخص قرار گرفتن. اینها رو همه رو بغل هم بچینید میبینید به شک اوکراین درست بوده، یا سیستم پدافند جمهوری اسلامی یا روسها یا ترکیبی از هر دوی اینا در این سانحه تأثیر زیادی داشته.
آقای محمدی، شما یک اشاره کوتاهی داشتید، ولی اجازه بدید ازتون مستقیما بپرسم، پیش از این یک هواپیمای مسافربری اوکراینی به وسیله روسیه در خاک اون کشور ساقط شده بود. اصولا بعد از چنین رخدادهایی، حالا میخوام ازتون بپرسم با توجه به اشاره‌ای که داشتید، چی پیش میاد؟ آیا پرونده به دادگاه‌های بین‌المللی یا سازمان ملل ارجاع داده میشه؟ بر سر پرونده اون چه آمد؟
اون چیزی که تو قوانین نوشته شده در اینجور موارد و سوانه اتفاق نمیفته غالبا. کشوری که مسئوله، کشوری که هواپیما مربوط به اون بوده، کشوری یا کارخانه سازنده اون خیلی تاثیر دارن تو این که این سوانه بررسی بشه یا نه. کارخونه بوئینگ چون خودش به خاطر دو تا سقوط قبلی زیر سوال بوده از مدعیان، یعنی حتما کارشناساشو میخواد که توی این رسیدگی ها باشن، طبق قانون هم باید باشن که نقص فنی اگر بوده به مرور برطرفش بکنن. بنابراین خود بوئینگ از کسانیه که نماینده هاش به زودی باید به ایران سفر کنه، نماینده های کشور کانادا، آلمان و تمام اونها کشورهایی که افراد شهرونداش بودن همه برابر قانون میتونن بیان. اینی که سازمان هواپیمایی ایران اصرار میکنه نه این کارو نمیشه، نه اصلا نمیتونید، برابر مقررات باید باز بذاره، ویزا صادر بکنن که اینا همه بیان توی یک کمیته‌ای بشنن. این رو قانون میگه، ماده 21 آیین‌نامه بررسی سوانح هوایی غیر نظامی ایران تاکید داره که در چه شرایطی این افراد میتونن بیان و بررسی بکنن، و فقط کافیه که همکاری بکنه جمهوری اسلامی برای جعبه سیاه. اما خب خیلی شکه که آیا اجازه بدن که این FDR و CVR ها کنترل بشه، آیا تو این فاصله وقت تلف کردن ها سبب زدن خسارت به اونها خواهد شد. علائم و شواهد رو زمین رو که الان گزارش داریم که اونجا مأمور گذاشتن، پلیس گذاشتن، نه کسی رو اجازه میدن وارد بشه، نه کسی رو میذارن اونجا از خبرنگارا عکاس عکس بگیره. تیم های جستجویی هم راه افتادن اطراف منطقه شعاع سقوط، اون شعاعی که هواپیما افتاده رو میگردن و تفتیش میکنن. همه اینا دست به دست هم میده تا شک رو چند برابر افزایش پیدا کنه. اما در نهایت اگر جمهوری اسلامی نخواد همکاری بکنه، سالهای سال این پرونده طول میکشه، همونطوری که پرونده هواپیماهای لاکربی طول کشید و یا انواع و اقسام حوادث تروریستی.
اجازه بدید که یک سوال دو بخشی از شما بپرسم. مهمترین بخش از سوال اینه که الان دقیقاً شرکت بوئینگ چه واکنشی نشون خواهد داد، چه خواهد کرد؟ میگه هواپیما نسبتاً نو بوده، شرکت هواپیمایی اوکراین میگه که خلبانش بسیار کار کشته و با تجربه بوده. و قسمت دومی که در این میخوام بپرسم باز هم مربوط به شرکت سازنده این هواپیما بوئینگ هست، و اون این که حالا که یکی از جبه های سیاه از چند قسمت تکه پاره شده، آیا با تنها یک جبه سیاه هواپیما میشه به تمام این حقایق دست یافت؟
من ابتدا بخش آخر سوال شما رو پاسخ بدم. جعبه سیاه هواپیما که نارنجی رنگ هم هستش، دو جدای از هم نیستن، یک بسته، یک پکیج، یک جعبه که دو قسمت، شامل دو قسمت میشه، که یک قسمت برای ثبت اطلاعات پرواز و یک قسمت صدای کابین خلبان و رادیو کالش با برج ضبط میشه، که اگر آسیب دیده باشن اولا بسیار شانسش خیلی کمه که آسیب ببینه، یعنی طوری ساخته شده که در سخت‌ترین آتش‌سوزی ها سخت‌ترین ضربات حفظ بشه اطلاعات داخلش، ولی اینکه بتونن خرابترش بکنن یا اینکه حفظش بکنن، اینا همه بسته بعد ببینیم در آینده چی میشه. اما برابر قوانین ایکائو و پیمان شیکاگو که هم ایران عضو ایکائو سازمان بین‌المللی هوایی و هم پیمان شیکاگو رو امضا کرده، موظف کمک بکنه که این حادثه روشن بشه و اون شرکت سازنده، کشوری که توش اتفاق افتاده و کشوری که هواپیما در اون ثبت شده، یک سال فرصت دارن که این رو گزارش بکنن و گزارشش رو به ایکائو برسونن که اگر نقص فنی در هواپیما بوده برطرف بشه و حوادث بعدی تکرار نشه. ایران چه بخواد چه نخواد مجبور به پاسخگوییه، اینه که بتونه وقت بخره، رد گم کنه، شواهد و مدارک رو پاک بکنه، یا احتمالاً بتونه با کشوری مثل اوکراین شروع به لابی کردن بکنه و فشارهای امنیتی رو از خودش بکاهد. اینا رو چیزایی که ما نمیدونیم و باید ببینیم به مرور چی میگه. اما حتما کارخونه بوئینگ و کارشناساش با مطالعه کردن جعبه سیاه، یعنی استخراج اطلاعات داخل اون، بررسی شواهد عینی و آثار برجامانده از قطعات هواپیما که هنوز قابل بررسیه، میتونن خیلی سریع به این نکته برسن که چه اتفاقی افتاده. ضمن اینکه الان هواپیماهای جاسوسی آمریکا یا ماهواره‌های جاسوسیش اعلام کردن که ما داریم، اطلاعات رو داریم، فیلمش رو داریم. ممکنه این فیلم حتی عمومی هم نشه، حتی برای عموم مردم هم پخش نشه، اما اگر لازم بشه مثلا در یک جلسه رهبران 3-4 کشور دنیا بیان فیلم رو ببینن و بشه بهش استناد کردش. یعنی غالبا شاید عمومی هم نشه، اما گزارش پنتاگون محاله که با ضریب خطای بسیار کم و اون جوری که